بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید که آغاز سخنمون در ماه شعبان و ماه میلاد امام زمان علیه السلام با دعای بر فرج اون حضرت آغاز بشه. انشالله با عنایت اون بزرگوار جلساتمون هم با برکت و مفید باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا محافظا و قائدا مناصرا و دلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله. بحثمون چند تا مقدمه داره، من مقدمات رو خدمتتون عرض میکنم و بعد وارد اصل بحث میشم. مقدمه یکمون این هست که این مجموعه مباحث زمانی به کار خواهد آمد که افراد خودشونو مقید کنن به حضور منظم و انجام تکالیف، چه تکالیف درون جلسه چه تکالیف خارج از جلسه. یعنی من همت شما را می ستایم، به سهم خودم خوشحالم از اینکه کسانی متعهد شده اند که 15 جلسه منظم در زمان و روز مشخصی از هفته تشریف ببرن جایی برای پویایی بیشتر فضای خانواده تلاش کنن. اما همونطوری که در بحث‌های دیگه هم خدمت عزیزانی که خدمتشون بودیم عرض کردم، اینا تنها و تنها منوط به اجرای کارها و تکالیف. ببینید، انجام تکالیف این نیست که ما تعارف کنیم بگیم مثلا حالا خوبه اگر لطف کنین این برگرم شما پر کنیم. همین جلسه من 3 کار در کارگاه آماده کردم که در بین صحبت تقدیمتون میکنم. مثلا اگر یکی از شما بگه حالا نمیشه به جای من بغل لسی پر کنه، چرا میشه، ولی پویای خانواده برای بغل لسی حاصل میشه. کسی بگه آقا من فکر میکنم مثلا نکته‌ای به نظرم نمیرسه، خب قرار نیست سوالایی باشه که حتما هممون روونیم و 10 بار تا حالا تجربه کردیم تو زندگی. بعضیاش سوالات و نکته‌هایی که شما تا حالا تو زندگی تجربه نکردین، اصلا اینجوری نگاه نکردین به محتوای زندگی، خب باید این وقتو بگذارید. بنابراین نمیتونم بگم اگر شما هیچ کاری انجام ندین بی بهره میشود، ولی میشود گفت بهترین بهره مندی شما از این جلسات زمانی است که خودتون رو مقید کنید. بالاخره تعداد جلسات قابل توجهه، حالا یکی ممکنه یه جایشو غایب بشه یه مشکلی پیش بیاد، ولی اگر شل بشید به نتیجه نمیرسید. ولی میتوانم بگویم اگر به طور منظم انشاءالله تشریف بیارین اتفاقات خوبی تو زندگی میفته، اتفاقاتی که لااقل علم تجربی میگوید مؤثر است. این مقدمه 1. مقدمه 2 این است که این جلسات انشالله بر رشد و عمق بیشتر ارتباطات درون خانواده خواهد افزود. خانواده ها عمیق‌تر می شود. یعنی چی عمیق‌تر می شه؟ مباحثو که بگیم روشن می شه. اما ضامن حل مشکلات جاری خانواده شما دقیقا نیست. یعنی یکی از شما ممکنه بگه آقا فلان مشکل رو من دارم، این مسیر این مشکل رو حل میکنه، لزومن نه. یعنی وقتی دنیای علم و دنیای تحقیقات این همه برای درمان و حل مشکلات و مسائل نظریه داره، معناش اینه که هر کدام اینها ممکن است به یه خانواده‌ای بخوره، هر کدام اینها ممکنه کمک به مشکلات یه سبک خانواده بشه. ولی اگر همین مسیر رو پیش بریم، یه تجربه برای شما بگم. حدود 2 سال پیش یک خانواده ای که بهتر بگم یک خانومی در یک کارگاهی از کارگاه‌های ما شرکت کرد. کارگاه 10 جلسه ای بود راجع به تربیت فرزند، تشریف آوردن و ایشون پیگیر بود تو جلسه کارگاه. خب ما هم احساس خوبی پیدا کردیم از این که یه نفر انقدر استفاده کرد. جلسات تمام شد، ایشون مراجعه کرد که آقا من با همسرم نمیتونم بیام جلسه، اگه من خودم جلسه بیام مشکلاتم حل میشه. بودم من مشکلات شما رو نمیدونم ولی امیدوار. اولین گزاره این خانم این بود که من از ایشون اجازه گرفتم که ماجرای او رو در جلسات مشاوره این تعریف کنم. اولین گزاره ایشون این بود که با یک فرزند در فکر جدا شدن از شوهر. شوهر او به یه معنای، معنای بدیه ها، مصمم برای اینکه این زن رو به زانو در بیاره. وقتی فهمیده بود، مثال میزنم، ایشون از آش رشته خوشش میاد، کاری کرده بود که این زن متنفر شده بود از آش رشته. بالاخره این شوهرم نشسته بود فکر کرده بود چجوری این زندگی رو به هم بریزه دیگه. ما با این خانم شروع کردیم گفتگو کردن. پس گزاره یکشیم. مدت‌ها گذشت، گاهی ماهیانه، گاهی 2 ماهه بار، ایشون مادرش گاهی پیام‌هایی برای همسرشون ارسال می‌شد. خلاصه گزاره دومین بود که یه بار مادر ایشون اومد گفت فلانی دختر من که در حال جدایی بود دیگه الان داره به پویایی زندگیش فکر میکنه. ما شوهر را در موضع تغییر نداریم. خوب دقت کنید. و آخرین گزاره این خانواده، گزاره فکر کردن به فرزند بعدی و تقریبا تغییرات جدی و اساسی در شوهر. تنها اتفاق مهم این بود که این خانم تصمیم گرفت که زندگیشو احیا کنه. در بین احیای این زندگی یه نامه‌هایی هم نوشته و من به ایشون پیشنهاد کردم شما مسیر تغییر زندگی تو تبدیل به یک کتاب بکن برای خانم‌های مثل خودت که با ناامیدی و با فکر جدایی و با فکر شماها تقریبا اکثرتون، اگر اشتباه نکنم بگم همتون، هیچ کدام در موضع شروع او نیستید. برای پیشرفت زندگی معطل همسرتون نشید. و جمله مهمی که شاید هیچ کدامتون هم من نشنیدید این که به آنچه الان زندگیتون هست راضی نباشید. جمله اول و گاهی هم من شنیدن اونهایی که بیشتر در خدمتشون بودیم، بله معطل همسرم نشم، من باید خودم یک فکری برای زندگی بکنم. اما جمله دوم مهمه، راضیه به آنچه که در زندگیتون هست نباشید، در هر سن، موقعیت و با هر تعداد فرزند یا بی فرزند. و اگر ازدواج نکردید و زمینه ازدواج براتون فراهم شد، از هر جا شروع کردید اونجا نقطه شروعه، نه نقطه ایستادن. اگه یک شوهری بگوید خب من الحمدلله مثلا ادارم و میرم، صبح میرم بعد از ظهر میام دیگه، حالا بعد از ظهر بعضی روزا با بچه‌ها میریم پارک بعضی موقع، این یعنی ایستاییه در زندگی. ایستایی آغاز سقوط، ایستایی آغاز از بین رفتن درون خانواده است. چون انسان برای ایستایی خلق نشده. نمیتونی وایسی سر جات بگی همه جای زندگی من خوب پیش میره، چون خونم رو گرفتم، ماشینم هم گرفتم، بچه دارم شدم، دیگه تموم شد. در واقع اگر کسانی هستند که مشکلاتی دارند، باید برای حل اون مشکلات بکوشند. کسانی هستند در جمع ما الحمدلله خدا بهشون لطف کرده تقریبا مشکلات جدی ندارن، ولی اگه همین جایی که وایسی بایستی، یعنی من آماده ام که کپک بزنه این زندگی، من آماده ام که این زندگی مواجهه با مشکلات بشه. مقدمه سوم، سعیمون بر اینه که ضمن این که شما در بحث مشارکت می‌فرمایید و سوال میپرسیم، نکته نظرتون رو اعلام میکنیم، ولی ما ساختار بحث رو با سرعت پیش ببریم. بنابراین اینجوری نیست که صبر کنیم حالا یه مشکل شما کاملا حل بشه. گاهی سوالات مقطعی رو پاسخ میدیم اگر در راستای صحبتمون بود، در غیر این صورت سعی میکنیم اون ساختار بحث حفظ بشه که شما هم نظم جزوتون، هم نظم ذهنیتون و مهمتر نظم اجراییتون در طول هفته آینده. ما استثنا هفته بعد به جهت نیمه شعبان تعطیله، ولی بعدش دیگه همه جلسات انشالله به لطف الهی پشت سر همه. هر هفته شما باید برای هفته بعد گزارش داشته باشید از تکالیفی که با خودتون میبرید و تغییراتی که مشاهده میکنید. در بین بحث اگر از شما خواستیم که بعضی از مشکلات درون خانوادتون رو بنویسید، به این معنا نیست که ما فرض گرفتیم شمایی که این جلسه تشریف میارید حتما مشکل دارید. سطح مشکلاتمون متفاوته، ولی تقریبا همه ما گره هایی داریم که گاهی اوقات برش فائق آمده ایم، گاهی اوقات نه، مختصر محدوده. به هر حال به همین میزان که شما اعتماد میکنید و یادداشت میکنید تا بتونیم بر اساس یادداشت‌های شما روال بحث رو بهتر پیش ببریم، من پیشاپیش تشکر میکنم. بنابراین پیشنهادم اینه به تعبیر روانشناسان، مقاومت نکنید. اگر کسی اعتماد نداشت، نگران بود از اینکه اون چه مینویسم نکنه بعدن یه اتفاقی برام بیفته، خب بنویسه، من یه خورده الان بی اعتمادم به فضای جلسه. ما هم بنا نیست برگهاتون رو عمومی بخوانیم، ولی بناست بعضی از مشکلات رو به نحوی تلویحی بهش بپردازیم که حل بشه. روانشناسان میگن یکی از موانع حل مشکلات فیلتره. شما مادرتون میگه که دخترم مشکلی چیزی؟ نه مامان، همه چی اوکیه. این یکی از موانع حل مشکل، نه در جمع شما، در جمعهای عمومی تر من این سوال رو این گونه پاسخ میدم. میگم همیشه یک نفر را در زندگی پیدا بکنید که بهش بشه اعتماد کرد، اعتماد بلند مدت، نه مقطعی، بشه بهش اعتماد کرد و ازش مشورت گرفت. لازم نیست متخصص روانشناسی باشه، ولی بالاخره مسائل زندگی رو بتونه خود تحلیل کنه. این آدم رو پیدا کنید، با همسرتون هم نظر بشید و باهاش پیش برید. گاهی اوقات آدم 10 بار تو سر کله خودش و زندگیش میزنه، ولی از اون منظری که نگاه میکنه هیچ وقت نمیتونه مشکل حل کنه. یکی از آقایونی که برخی از شما میشناسین یه روز زنگ زد گفت آقا من میخوام با فلانی بیام یه مشکلی رو حل کنم. گفتم بسیار. ستایی نشستیم، اون آقایی که مشکل داشت طرح مسئله کرد. همونجور که داشت صحبت میکرد و من یادداشت میکردم، به نظر خودم یه سوال معمولی و ساده پرسیدم، گفتم مثلا اینجاشو اینجوری شما کردیم؟ گفت بله. تموش. بعد به این بزرگوار که نشسته بود گفتم نظر شما چیه؟ گفت من تا الان بارها با او صحبت کرده بودم و تقریبا حکم استادی رو برای اون آقا داشت، بارها با او صحبت کرده بودم ولی اصلا به این نقطه توجه نکرد. این شاهکار من نبود که سوال پرسیدم، و نه، گاهی اوقات ما سالهاست داریم با همدیگه صحبت میکنیم ولی نمیتونیم گره حل این مشکل رو پیدا کنیم. به یک نفر اگر اعتماد کردید، شهرستان هم بوده نداره، بالاخره گاهی میرید بهش سر میزنید میاد. این کمک میکنه که مشکلات زندگی حل بشه. پس خودسانسوری حتی المقدور نکنید، فیلتر نکنید، نگید مسئله نیست، سعی کنید مسئله رو پیدا کنید. ولی لزومی نداره مشکل زندگی شما خیلی بحرانی باشه. من با این چند مقدمه وارد اصل طرح بحثم میشم. طرح بحث رو از کجا آغاز میکنیم؟ طرح بحث از اینجا آغاز میشود که ما هممون گاهگاهی در زندگی دچار فشار و آشفتگی روانی میشود. یعنی چی آشفتگی روانی؟ شما میتونید بگید؟ سلام، یه صندلی اگر ببخشید. بله بفهم. آشفتگی روانی یکی از نتایجش به هم ریختگی نظام تمرکز و فکر. دیگه چه اتفاقی میفته؟ مرور خاطرات بد. من آشفتگی روانی که پیدا میکنم انگار پرونده ای از مشکلات گذشتم باز میشه. دیگه چه اتفاقی میفته؟ گاهی اوقات نمیتونم خودم رو کنترل کنم و بروز میدم، دیگرانم این آشفتگی رو میبینن، حتی گاهی اونا متضرر میشن از این آشفتگی. ناتوانی در تصمیم گیری. گاهی آشفتگی های روانی باعث میشه که اتفاقات جزئی برای من فاجعه بشه. کاتاستروفایزینگ. دیگه آشفتگی های نظم خواب. دیگه پرخاشگری های ناخواسته، نه ارادی، اصلا گاهی اوقات دیگه دست خودم نیست. دیگه تأثیر مستقیم بر جسم. یه اصطلاحی از شما شنیدید، بیماری های روانتنی. مثلا این بیماری ها نحوه تشخیصش چگونه است؟ خب از کجا میفهمن که این روانتنیه؟ هیچ علت جسمانی براش پیدا نمیشه. این آشفتگی و این به هم ریختگی روانی برای همه ما گاه گاهی پیش میاد. کسی نیست بگه من دچار آشفتگی نمیشم. مهمترین قسمت کجاست؟ آشفتگی که میاد، استرسی که میاد، نحوه رو در رو شدن با این آشفتگی و عامل آشفتگی. گاهی اوقات این فشارها انرژی های کمی از ما میگیره. گاهی اوقات این فشارها انرژی های اساسی از ما میگیره. یهو شما بعد 3 سال یکی از دختر خاله ها و پسر عمه هاتون که در شهرستان میبینید، یهو احساس میکنید شکسته شده. این شکستگی ها رو گاهی اون میگه مثلا من دچار فلان بیماری شدم. ولی در خیلی از اوقات در زندگی جاری ماها این شکستگی ها ناشی از فشارهای روانی است. در کنار این فشارهای روانی ما یه سری مشکل هم داریم که دست ما نیست. مثلا شما هیچ وقت که نه، شاید کمتر فکر کردین که آلودگی هوا مؤثر در ناتوانی ما در مقابل با فشارهای روانی. نحوه تغذیه، میزان تحرک جسمانی. یعنی گاهی شما میاید میگید الان من این مشکل را دارم، درمانگر شما باید تحرک جسمانی شما رو درست کنه، چون اینا جزء عواملی است که دیده نمیشود ولی واقعا تأثیرهای جدی داره. از جمله عوامل مؤثر بر ناتوانی در رویارویی با فشارهای روانی برخی ناتوانی‌های جسمیه. شما یهو نگاه می‌کنید می‌بینید یه خانم یا یک آقای یک جراحی ساده انجام میده، ولی بعد از اون دیگه واکنش‌هاش دست خودش نیست، خودش هم متوجه نیست. البته شما که این جلسه رو دارید میایید، اگر یه همچین تجربه‌ای پیدا بکنید، به محض اینکه یک جراحی مختصر یا یک مشکل جسمی مختصری پیدا بکنید، باید فکر کنید که آیا این روی روحیه من، روی شادابی من اثر گذاشته یا نه، دوروبری‌های من دارن چی میکشن. نمیدونید. ببینید اینا لزومن من شوهرم یهو بد اخلاق نشده، چی شده که زندگی من یهو اینجوری شده، من دچار یه بیماری شدم، من ترشحات هورمونیم به هم ریخته، من تیروئیدم فعال شده، چه اتفاقی افتاده، نمیدونم. گاهی اوقات من بیماری های جسمی رو از کنارش رد میشم در حالی که اینا تأثیر مستقیم در عکس العمل های من و رو در روی من با فشارهای روانی داره. یکی از فشارهای روانی جاری در اکثر خانواده ها فشارهای ناشی از تنش‌های درون خانواده است. پس معلوم شد که چرا از فشار روانی آغاز کردیم، برای اینکه گاهی اوقات تنش‌های درون خانواده از عوامل مهم فشار روانی است که هممون داریم تجربه میکنیم. تجربه های مربوط به ارتباطات همسرانه، تجربه های مربوط به تولد و رشد فرزندان، تجربه های مربوط به ارتباط با خانواده همسر، فشارهای روانی چه میکنه؟ با هم بخشیش رو مرور کردیم. یکی از بخشایی که به نحوی بهش اشاره کردیم تولید چیزیست که بشریت در عصر حاضر این مشکل را به عنوان یکی از مشکلات پیچیده می‌داند و اون مشکلی است به نام اضطراب و افسردگی. فشار روانی تأثیر مستقیم بر اضطراب. اضطراب و افسردگی چیزی است که به زبان هممون جاری می شود، ولی هنرمندی پیدا بکنید که بر آن مسلط شود. اضطراب کار، اضطراب تمیزی، اضطراب رشد صحیح فرزند، اضطراب رشد مالی، اضطراب داماد، اضطراب عروس، اضطراب تحصیلات فرزند، اضطراب تحصیلات خودم، اضطراب موقعیت اجتماعیم، اضطراب عزتم در فامیل همسر یا خودم، اضطراب آبروم، اضطراب ناشی از فشار روانیه. اضطراب از آسمون نمیاد. دلشوره اینجوری نیست که چون همسایه بغلیمون دلشوره‌ای بوده منم دلشوره‌ای شدم. اضطراب ریشه داره. فشار روانی اولین تولیدش تولید اضطراب. یعنی شما شب ادراری فرزند را با اضطراب تحلیل میکنید، ناخون جویدن بچه را با اضطراب تحلیل میکنید، لب گزیدن بزرگتر را با اضطراب تحلیل میکنید، حرکت دست نامورد یا پای بیمورد را با اضطراب تحلیل میکنید، خوب غذا خوردن یا بد غذا خوردن با اضطراب تحلیل میشود، به هم ریختن نظام گوارش با اضطراب تحلیل میشود، مسدود شدن مسیرهای دفع با اضطراب تحلیل میشه، به هم ریختن هورمون ها با اضطراب. عجب. سوال تو پرانتز یواشکی، پس اگر ما بتوانیم برای اضطراب ها کاری بکنیم، باید به جای رفتن سراغ حل معلول بریم ریشه رو پیدا کنیم. ریشه اضطراب اونجایی بود که من دچار فشار روانی شدم. چرا دچار فشار روانی شدم؟ میرسیم بهش. من چون نتوانستم فشار روانی رو هضم کنم، میفتم در یک سیکل معیوب. سیکل معیوبی که نهایتاً من شوهر یا همسرم را و فرزندانم را به سمت نابودی میبرد، نه به سمت بیماری. چون اگه بیماری وایسه خوبه، نابود میکنه. باز تأکید بر این که چرا ما میخواهیم کاری کنیم از ریشه خوش کنیم فشار روانی را. کار سختی ها. یک کاری بکنیم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون بشیم. کار سختی با سیستم روانشناسی. البته از هیچ چی نمیترسیم، هیچ چیز ناراحتش نمیکنه. این آدمو میشه تولید کرد؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزن. خب رویداد تنشزا ایجاد شد. رویداد تنشزا کدومه الان؟ اون مشکله. رویداد تنش‌زا، من آمدم قرار بود بچه‌ها ساعت 5 آماده باشن، نیستن. من بله گفتم، وارد زندگیم شدم، دوست داشتم شوهرم اینجوری باشه، نیست. من همه نگاهم به مادر زنم بود، وارد زندگی شدم دیدم مثل که پدر زنه چه میکنه. رویداد تنش‌زا، واکنش های نسبت به رویداد های تنش‌زا مساویه؟ چرا؟ کدوم فرق؟ گاهی شما یک رویداد تنش‌زای واحد یه دونه، مادرزنم اونجوری که میخوام نبود، دوستم نامردی کرد، شریکم اینجوری کرد، یک رویداد تنش‌زای واحد را شما عرضه میکنید به یادم، چیزی که تحویل میگیرید اختلال وخیم روانی و جسمانی. اختلال وخیم یعنی اختلالی ثابت شد، وخیم بودنش هم روشنه. اوناییتون که در بازار دستی دارین میشنوین حاجی فلانی سکته کرد، کی؟ وقتی فهمید چکش برگشت، وقتی فهمید کارخونهش آتیش گرفت. یه رویداد. بعد میرید یه کتابی هم میخونید، حالا این متن اینی که دارم میگم تو یکی از همین کتابایی که میخواندم بود، بهش گفتن آتش گرفته، گفت خیلی خوب من حالا الان دارن از هم میگم برای نمازم بخونم میام میبینم. گفتن حاجی آتش گرفته مغازه، گفت خیلی خوب منم میام دیگه، حالا من بیام که کاری نمیتونم بکنم که آتش گرفته، نمیگی داره آتش میگیره، آتش گرفته، خیلی خوب میام میبینم برای نمازم بخونم میام. یه رویداد واحده، تنش‌زام هست. حتی یه عده، یعنی یه دسته سومی میان رویداد تنش‌زا رو در زندگی تبدیل میکنن به فرصت رشد. این را در ادبیات سیاسی شما همه شنیده اید، ولی گاهی در ادبیات خانوادگی نمیان، میگن تهدید را تبدیل به فرصت میکنی. به قول اون خانومی که به شوهرش گفته بود، یه خورده به اصطلاح ما حالا یه خورده اذیت کرده بود، بعد به شوهرش گفته بود خب منم یک امتحان زندگی تو هستم، یعنی تو این تهدید را تبدیل به فرصت کن. من از اذیت کردنم دست بر نمیدارم، من ادامه میدم، ولی تو باید با اذیت‌های من رشد معنوی کنی. آخه یعنی چی مثلا من اذیت میکنم تو ناراحت میشی، من اذیت میکنم تو میگی من الان دیگه نمیتونم مثلا به خدمات اجتماعی برسم. این بعضی از خانم‌ها خیلی که باسواد باشن اینجوری میشه. اگر کسی روی کردش این بود، یعنی باید یک تهدید را تبدیل فرصت کنه. خدای ناکرده انشالله برای هیچ کدام از دوستان امیرالمومنین نیاید فرزندی که با یک مشکلی به دنیا بیاد، یه تهدید. یه خانومی امروز تشریف آورده بودن خدمتشون بودیم در دفتر مشاوره، ایشون یک فرزندی داره با یک بیماری، الان برای رفع و کمک به کسانی که فرزندی با این بیماری دارن یک مؤسسه تشکیل داده. ببین مادر بغلی مال کوچه کناری چون فرزندش اینجوری متولد شد، از شوهرش هم جدا شد، از فرزندش هم جدا شد، فرزندش هم مثلا خدای نکرده گذاشت فلانجا، بعد افسردگی گرفت، بعد دیگه از ایران رفت. یه نمونه ای داشتیم، رفته بود هندوستان، میگه من میرم اونجا تا متوسل بشم به اینهایی که ریاضت میکشن بلکه زندگی برگرده. خب دیگه بر نمیگرده که. ببین یه نفری تا هند میره بلکه زندگیش رو، یه نفر دیگه این تهدید را تبدیل فرصت میکنه. تفاوت تو اون تهدیده نیست. زندگی های ما همینه. شما نظام و ساختار روانشناختی و علمی و تحقیقاتشو بذارید کنار، زندگی شما الان همینه. ما کشف میکنیم گره را، حالا چی کار کنم؟ میشینم برای این گره تا آخر عمرم گریه میکنم. اینم یه راه دیگه. کشف میکنم گره را، احساس ناتوانی میکنم، میرم گوشه اتاق میشینم، گریه هم نمیکنم. کشف میکنم گره را، به تعلیم اون خانوم به شوهرش این را آزمون میبینم. حالا اگه کسی آزموندید میتونه بگه من دیگه حوصله هیچ کاری ندارم، دیگه هیچ تحرکی نمی کنم تا این گره ها رو یکی حل کنه. ده چرا این ذکرها و توسلات و دعاها و زیارتها و التماس دعا گفتنهای من حل نمیشه؟ بی اصلا قرار نبوده حل بشه، تهدیدهایی بوده برای اینکه تو فرصتش کنی این بیماری فرزند را تبدیل به مؤسسه کنی. تو نشستی با این فرزنده داری میزنی تو سر کله. قرار بوده شوهر شما قد بلند باشد تا این فرصت رو داشته باشی، شوهر خواهرت قد متوسط باشه تا این فرصت رو داشته باشه. ندارم اصلا، من به زندگی به عنوان فرصت نگاه نمی کنم. یک کتابی اخیراً گرفتم، حالا مشغول خوندنشم ولی نمیتونم خیلی قضاوتی کنم راجع محتواش. عنوانش چیزی شبیه اینه: کار و اوقات فراغت در ایرانیان. من بسیار معتقدم که ما باید حریم و عزت و شوکت ملی خودمون رو حفظ بکنیم، ولی گاهی بعضی از این کتابام خیلی بیرا حرف نمیزنه. میگه بابا شما اصلا سیستم کار کردنتون ایراد داره، همون جوری که سیستم اوقات فراغتتون ایراد داره. من اصلا سیستم نگاهم به مشکلات زندگی ایراد داره. یک مشکلی برای خواهرم پیش میاد، میشینم تمام مشکلات مشابه خانواده رو که در ذهنم هست براش تعریف میکنم، بعد فکر میکنم به اون روحیه دادم، گفتم ببین همه اون مثل هم بدبختیم. اینم یه روی کرده دیگه. بعد تازه اونجا گاهی اوقات از این مثلا سواد هام داریم دیگه، مثلا میگم خب دیگه برای آرام کردن مثلا خواهرم دیگه شهرنم خیلی اشکال نداشت، ما همه خانواده رو آبروشونو بردیم. امروز رسانه ها فشارهای روانی رو یه جوری تحلیل میکنن که جالبه. مثلا میگن رفتارهای غیر عادی نتیجه فشار روانیه. واقعا همینه؟ رفتار غیر عادی نشانه فشار روانیه؟ میتونه باشه. میگن بیماری های غیر مرسوم نتیجه فشار روانی، بیماری هایی که شما الان نمیتونید براش راه درمان پیدا کنید، میگن نتیجه فشار روانی. و میگویند فروپاشی های روانی نتیجه فشار های روانی. فروپاشی یعنی چی؟ یعنی دیگه این آدم بله؟ یه نمونه ای براتون بگم. بیماری به نام بیماری اسکیزوفرنی رو میشناسید، لااقل شنیدی. سالها پیش در یکی از کشورها اومدن 6 تا بیمار اسکیزوفرنی رو برداشتن از تو بیمارستان روان، بردن یک بیمارستان خصوصی، به تعبیر ما، به تعبیر صحیح تر این که بردنشون توی خونه ای، هر کدام اینها با یک پرستار شروع کردن زندگی کرد. این تحقیق را بشنوید، ببینید این تحقیق تو زندگی شما مؤثر میافتد یا نه. خیلی تحقیق جالبی. آدم باید تعجب بکنه از کسانی که با موضوعات کوچک برخوردهایی میکنن که اصلاً برخورد انسانی نیست. یعنی یک انسان معمولی نمیتونه با مشکل کوچیک انقدر احساس درماندگی کنه. اینا رو بردن توی این خانه پرستاری کردن، برای هر کدوم یه دونه پرستار گرفتن. برنامه های روزانه شون چی بود؟ باغبانی، ورزش، مطالعه، گپ زدن، استراحت منظم، تغذیه مناسب. نمیدونم دیدید بیمار اسکیزوفرنی یا نه. تو بیمارستانهای روانی قاعدتا نمیذارن برید مگه اینکه رشتتون اینجوری باشه. بعضیاشون واقعا در حالت زندانن، یعنی واقعا اینا رو به یه تعبیری بستن. و بعضیاشون رو شما وقتی باهاشون مصاحبه میکنی، خودش خیلی مصاحبه های عجیبیه. حالا نمیخوام راجع به بیماری صحبت کنم، خیلی بیماری که روش کار شده، یعنی دنیای علم یه جورایی زمین خورده این بیماریه، هم به لحاظ تحقیق هم به لحاظ درمان. بعد از یک مدتی این 6 نفر خوب شدن، مثل آدم های عادی فرستادنشون تو جامعه. بعد چی شد؟ با یک فاصله زمانی همشون سر از بیمارستان های روانی مختلف دارن. فشار روانی. دقت کنید چند تا جمله طلایی رو باید به هم وصل کنید. فشار روانی برای هممون هست. میزان تأثیرپذیری از فشار روانی وابسته به نگاه و رویکرد من است. 3 جدیترین بیماری ها با حذف فشارهای روانی حذف می شود. من یهو میگم من اینم دیگه، همسرم میگه من همینم، شوهرم میگه ببین من اصلا، ماها خانوادگی اینجوری هستیم، ما یه همچی خانواده‌ای هستیم، ما اینجوری. بابا ناشی از چیه؟ جهله. سخت‌ترین فشارهای روانی که فرد رو بیمار کرده، گفتیم رسانه ها میگن فروپاشی روانی ایجاد میکنه فشار روانی، قابل تغییره. پویایی خانواده یعنی این، و نجات جامعه شیعه موالی امیرالمومنین راهی برای جداییش و دور شدنش از فساد، بدبختی، گرفتاری، جز این که شما بتوانید موتور خانواده رو روشن کنید و خانواده ها رو پویا و مقاوم کنید، نداره. تابلو نوشته کمکی نمی کنه. باید خانواده ها از درون تکون بخورن، خصوصا مادر. نگاه مادر به فشارهای روانی به بچهش یاد میده که تو در چه سنی بشکن و تو در چه سنی احساس ناامیدی کن و در مواجهه با چه اتفاقی احساس بدبختی کن. پویایی خانواده یعنی این. بعد شما میشنوید که یه بچه دبیرستانی به خاطر اینکه نمرش کم شده با خواهرش با دوستش قرار میذاره که فلان مصیبت رو بر سر خود و خانوادهشون بیاورن. و من در یک نوبتی که رفته بودم قبرستان عمومی تهران، بر سر مزار این دختر رفتم، دختری که چون نمرم کم شده تصمیم میگیرم این اتفاق بیفته برام. من بهش یاد دادم عزیزم ببین ناتوان باش، عزیزم ببین من وقتی دیدم فرزندم نشد اینجوری شدم، وقتی دیدم پسرم دختر شد اینجوری شدم، وقتی دیدم یه انگشتش کوچیکتر یا بزرگتر شد اینجوری شدم، وقتی دیدم خواهر زادم خوشگلتر از بچمه اینجوری شدم، وقتی دیدم شوهرم این جمله رو نمیفهمه اینجوری شدم، وقتی دیدم همسرم این فضای من رو درک نمیکنه اینجوری شدم. ببین تو هم بشکن زود. بعد توجیه پشت توجیه که ما بله ما همین، زندگی همینه، نه زندگی این نیست. زندگی بر مبنای انسان سالم این نیست، بر مبنای انسان کامل که قطعاً این نیست. شما با باورهای دینیتون در پی انسان کاملید نه انسان سالم. این یه تفاوتی داره. اگه یه زمان دوست داشتید فرصت اضافه پیدا کردید، من یه بار تو مقطع کارشناسی ارشدی سمینار رو تو دانشگاه دادم که بین انسان کامل امیرالمومنین علیه السلام با انسانهای کاملی که دیگران میگویند چه تفاوت هایی است و یکی از عمده تفاوتاش این است که او از انسان کامل سخن میگوید و اونها از انسان سالم. شما با نگاه به زندگی مشترک با دیدگاه انسان سالم نه کامل، با همین دیدگاه بشری، تحقیقات علمی، رویکردهای مختلف، اصلا بن‌بست نداری. چرا خسته میشی؟ چرا احساس خستگی میکنی؟ بن‌بست نداری، توقف نداری، پویاست. به یه اصطلاحی که همه تون بلدید ولی جاش اینجاست، هر سنگ که در مسیر ماست بقیه شما بکید و بسازید.
سنشکن
که میخوادت، یه پله پرشه، یه پله پرشه. خب من یه چند دقیقه دیگه ادامه بدم، بعد یه استراحت کوتاه بکنید، سوالم داشتید بفرمایید، من به سر یک سرفصلم بنویسم، اولین برگه هارم خدمت شما تقدیم بکنیم. این تعبیر رو لطفاً، این جمله رو بنویسید: فشار روانی یا استرس زمانی حاصل می شود که شخص با رویدادی مواجه شود که خودش آن را برای سلامت جسم یا روانش مخاطره آمیز بداند. قاعدتا زیر کدام دوتا از کلمات باید خط بکشید؟ خودش. احسن، خودش درسته. دومیش کدومه؟ مخاطره آمیز. خودم تحلیلم اینه که این مخاطره آمیزه، بنابراین در مواجهه با اون دچار استرس میشه. جمله بعدی که یادداشت بفرمایید اینه: هنگامی که بتوان از فشار روانی دور شد، از فشار روانی دور شد یا به آن حمله برد، چنین واکنشی سازگارانه است. پس قسمت هایی که باید خط کشیده بشه: دور شدن، حمله بردن و سازگارانه بودن اون اتفاق. چنین واکنشی سازگارانه است، یعنی من اینجا معناش اینه که واکنشم واکنش سازگارانه است، چون یا از این استرس دور شدم یا بهش حمله بردم. اما وقتی، ادامه یادداشتتون، اما وقتی یک فشار روانی دائمی و غیر قابل کنترل پیش آید، هم دائمی باشه هم غیر قابل کنترل، احتمالاً با واکنش‌های ناسازگارانه روبرویم. تفاوت واکنش‌های سازگارانه و ناسازگارانه رو شما باید بتونید بفهمید. بله در واقع ما برای اون موضوعات سوال خوبیه، میخواین این سوال جواب بدم بعد شروع کنید به یاد داشت. سوال اینه، در بعضی از مواقع هست که ما احساس میکنیم که کاملا ذهنمون هنگ کرده، به قول ایشون اصلا متوقف شده، هیچ فکری به ذهنمون نمیرسه. پاسخش اینه، یک، ما با این بحثا در واقع میخواهیم به اون نقطه‌ای برسیم که هیچ وقت این تجربه رو دوچار نشیم. یعنی من اصلا نمیگذارم ذهن به این نقطه برسه و اینقدر احساس ناکارآمدی بکنم. پاسخ دو این است که در چنین مواقعی حتما یک کمک بیرونی لازم است. یعنی ما تایید میکنیم که گاهی اوقات واقعا آدم فکرش به جایی نمیرسه، خب حالا بشینم تا فکر به یه جایی برسه، یه شروعی حاصل بشه. نه، نمیشه دیگه. اینجا واقعا یه کمک بیرونی میخواد تا یه روزنه‌هایی رو باز بکنه و آدم بتونه با اون انرژی‌های قبلی حرکت کنه. کاری که زحمت میکشید و تکمیل میفرمایید این است که یه کاغذ کم اومد، شما این میشه توی کاغذ جدا یادداشت بفرمایید. با مثال‌های فشارهای روانی سازگارانه و ناسازگارانه رو می‌خوام پیدا کنیم. فشارهای روانی سازگارانه کدوما بود؟ اون مشکلاتی که من تو زندگیم پیش میاد یا وجود داره یا وجود داشته و اونها با دو تا روی کرد که عمدتاً یا حمله است یا دور شدن، فاصله گرفتن، از کنارش رد شدن. و دسته دوم رویکردهای ناسازگارانه، رویکردهایی که من احساس میکنم اینا دائمیه، غیر قابل کنترله. به تعبیر خانوم احساس میکنم در مقابلش توانایی لازم را برای مواجهه ندارم. دقایقی فرصت داریم اینا رو کشف کنیم تو زندگی. یه بار دیگه بفرمایید. تعریف کردیم دیگه، فشارهای روانی که در زندگی من طولانی مدته و من احساس میکنم کنترلی برش ندارم، اینا میشه مشکلات ناسازگارانه. یعنی من نمیتونم باش سازگار بشم. سازگارانه اوناییه که من از کنارش رد میشم یا باهاش مبارزه میکنم. مثلا یه نوع حمله اینه که براتون از این خانم مثال زدم، میگه من فرزندی دارم با این مشکل، باشه، من با این مشکل نه تنها در حد فرزند خودم روبرو میشم، بلکه مؤسسه ای تشکیل میدهم که مادران دیگر رو هم در این زمینه یاری کنم. یه نوع حمله است به مشکل. پس این برای این مادر مشکله، ولی مشکل سازگارانه است. اگر موفق نبوده باز هم حمله کرده به این، منفعل نبوده، ناکام نشسته، این راه رو رفته. شما میگید مؤسسه رو نتونسته تشکیل بده. سوال میپرسم آیا مؤسسه نتونسته تشکیل بده؟ یعنی در مقابل این مشکل این فرزندم نشسته یه گوشه خانه یا نه راجع فرزند خودش لااقل موفقه؟ حالا اگر اون مادر بگه آقا من چون نتونستم مؤسسه تشکیل بدم من آدم ناتوانیم، او دوباره باید تو همین سیستم فکر کنه. سوالتون رو بگید. حالا الان میخوام کشف کنم. خب یه چند دقیقه سکوت میکنیم و سوال جواب نمیدیم تا شما بتونید کشف کنید. بله بله، این کار در کارگاه هست. خب فکر کنید. ما باید تمرین کنیم تا در همچین موقعیتهایی هم تمرکز پیدا کنیم. پیدا میکنید، یه خود تأمل کنید. در این قسمت هم همین سوالو دارن، میگن من سازگارانه ها چون گاهی حل شده آدم یادش نمیمونه. اتفاقا نکتهش همینه که شما سازگارانه ها رو باید پیدا کنید تا اون احساس توانمندیه رو کم کم زنده کنید. من گاهی یه دونه ناسازگارانه دارم تو زندگیم رو همون وایستدم، ولی 3000 تجربه سازگارانه دارم، هیچ وقت مرورش نمیکنم.